سالهای 616 هجری قمری مقارن با حمله چنگیز مغل تا سال 723 هجری قمری مقارن با مرگ ابو سعید و پایان سلسله ایلخانی به وقوع پیوسته بود. اکنون پیش از نقل ادامه ماجرای تاریخ ایران در گفتار این هفته از اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران در دو قرن هفتم و هشتم هجری سخن خواهیم گفت. سال 616 هجری قمری، سال سیاهی، سال هیاهو، سال تهاجم، سال خنده بیگانه و پنجه بر دیوار کشیدن آشنا، سال آغاز حمله مغولان، مردمانی از قبایل زرد پوست به فرماندهی تموچین فرزند یسوگای معروف به چنگیز.
ایران را به خاک و خون بکشید، بکشید، غارت کنید، بسوزانید، ببرید، اهلی از ایرانیان را زنده باقی نگذارید.
آمده
به روایت اسناد و مدارک تاریخی، چنگیز خان مغول در آغاز فرمان روایش قصد حمله به سرزمین‌های اسلامی به خصوص ایران را نداشت. مورخان معتقدند بی تدبیری دولت خوارزمشاهی و خطاهای پی در پی سیاسی آنان باعث شد فاجعه تاریخی حمله مغولان به ایران به وقوع بپیوندد. درباره اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران پس از حمله مغولان باید بگوییم مورخان معتقدند این دوره وحشتناکترین دوره تاریخ ایران از نظر قتل عام، کشتار و ویرانی‌های پیاپی است. در کتاب‌های تاریخ جهانگشای جوینی، طبقات ناصری، معجم البلدان و کامل التواریخ از قتل عام‌های چنگیز و سپاهیانش نمونه‌هایی ذکر شده که حتی تصور آن هراس‌آور است. بلای بزرگ حمله مغولان به ایران بیش از دو قرن، یعنی تا پایان دوره ایلخانان و سال‌های پس از آن ادامه یافت. بدین ترتیب قرن هفتم و هشتم هجری قمری در تاریخ ایران به عنوان سیاه‌ترین قرن‌ها ماندگار شد.
مغولان آمدند، کشتند و سوزاندند و غارت کردند و رفتند. اما زمانی که صدای نعره چنگیز و چکاچک شمشیرهای سپاهیانش روح ایران را آزرد، صدای قلم صدای ایرانیان شد. چنگیز که در سال خوک زاده شد، در سال خوک خان نامیده شد و در سال خوک درگذشت. با شمشیر آمد، اما سامان مادری من که به مهر سرشته شده، با سلاحی جز شمشیر به جنگ بیگانه رفت، سلاحی به نام
فرهنگ و تمدن ایرانی.
درباره واکنش مردم ایران به تهاجم مغولان باید بگوییم مردمان دلخسته ایران که تا پیش از حمله مغولان حکرانی نابخردانه خوارزم شاهیان را تحمل کرده بودند، ابتدا در برابر مغولان روی خیش را از دست دادند. مورخان در این باره آوردند کامیابی‌های مغولان در حملات نخستینشان به ایران سبب شد مردم تصور کنند بخت با مغولان یار است و مقاومت در برابر این قوم ناممکن و بی ثمر است. اما پس از مدتی روحیه تسلیم در مردم ایران جای خود را به روحیه مقاومت و پایداری داد. در این میان نقش مردان و زنان نامدار ایرانی که از راه‌های مختلف به دستگاه سیاسی مغولان نفوذ کرده بودند بسیار مهم و اساسی است. دست‌های رجال نامدار سیاسی برای فرهنگ ایرانی هویدا در سراسر تاریخ قرن هفتم و هشتم هجری.
مراقب باشید، مراقب باشید.
به چشم پا جان اسیرالدین طوسی، به چشم.
جانم به این کتاب‌های ارزشمند بسته است. تنها این کتاب‌ها می‌توانند فرهنگ ایرانیان مسلمان را میان این همه بیگانه مغول حفظ کنند.
این هم آخرین کتاب وزیر بزرگ.
چند تا شد؟
400,000 جلد.
خوب است. کتابخانه مراقب و 400,000 جلد کتاب. حالا هر دانشمندی به مراقب بیاید این کتابخانه برایش مفید است.
خواجه نصیرالدین طوسی یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های سیاسی عصر مغول است که سهم به سزایی در حفظ فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی داشته است. به روایت مورخان این مرد فرهیخته در قرن هفتم هجری مراغه را به مرکز علمی تبدیل کرده بود و از برکت وجود او کتابخانه و رصدخانه مراغه منشأ پیشرفت دانشمندان ایرانی در زمینه‌های مختلف شد. از خواجه نصیرالدین طوسی اثر ارزشمندی به نام اخلاق ناصری نیز بر جای مانده است.
تاریخ جهانگشا. آفرین عطا ملک، آفرین. بالاخره تاریخ جهانگشا را تمام کردی، آفرین.
ممنونم برادر، ممنونم خواجه شمس الدین محمد.
خواجه شمس الدین محمد جوینی و خواجه عطا ملک جوینی دو مرد نامدار سیاسی در دستگاه حکومتی مغولان بودند که در حفظ تمدن و فرهنگ ایرانی و اسلامی نقش در خور توجهی داشتند. به روایت مورخان خاندان جوینی به خصوص این دو برادر که به شاعری و دبیری علاقه داشتند موفق شدند مشاغل حساس را در انحصار ایرانیان درآورند. پایگاه‌های فرهنگی همچون مدارس و مساجد بنا کنند که از این میان میتوان به مدرسه کم نظیر بخارا اشاره کرد. شمس الدین محمد و عطا ملک جوینی هر دو از مریدان سعدی شاعر شیرین سخن و نکته‌دان ایران بودند و او را پدر خطاب می‌کردند.
بکشید این پیر مرد نادان را.
اطاعت ابو سید بزرگ، فرمان روای ایلکان.
آری بکشید. حاجی رشید الدین فضل الله همدانی را بکشید. سالها خاطر مراز نشاد هیچ پروای قیل و قال نبود. ماه تبم غم کسوف نداشت، روزش مرا زوال نبود. چرخ میخواست تا کند شرری، لیکنش زهره مجال نبود. آخر الامر هرچه میخواست بکرد، به طریقی که در خیال نبود.
حاجی رشید الدین فضل الله همدانی که به راستی روزگار هرچه خواست با او بکرد، یکی از درخشانترین شخصیت‌های سیاسی عصر استیلای مغول بر ایران است که خدمات ارزنده‌ای به فرهنگ ایرانی و اسلامی کرده. به روایت اسناد و مدارک تاریخی، حاجی رشید الدین فضل الله همدانی صاحب کتاب ارزشمند جامع التواریخ، تفاسیر متعددی بر آیات قرآن نگاشته و همچنین به شبهات مخالفان دین اسلام پاسخهای عالمانه‌ای داده که موجب شده مورخان او را مسلمانی صدیق برشمرند. ارزشمندترین اقدام فرهنگی حاجی رشید الدین فضل الله همدانی بنای محله ربع رشیدی است که به همت این مرد فاضل به مرکز همه علوم و فنون زمان خود بدل شده بود. عصر استیلای مغول بر ایران، ناگوارترین دوران تاریخ سامان مادری، زینت یافته به نام مردان بزرگ، پس از چهره‌های سیاسی، حلاوت فرهنگ ایرانی و اسلامی، تنیده در نام و آثار بزرگانی همچون شیخ شهاب الدین سهروردی، صاحب اثر ارزنده عوارف المعارف، نجم الدین رازی، برگرداننده اثر ارزشمند مرصاد العباد به پارسی، بابا افضل کاشانی، شاعر برجسته عصر مغول، معاشر خواجه نصیرالدین طوسی، صاحب جاودان نامه، شمس قیس رازی، صاحب کتاب ارزشمند المعجم فی معایر اشعار العجم، حمدالله مصطفی، صاحب تاریخ گزیده، فرید الدین عطار نیشابوری، صاحب کتاب تذکرة الاولیا، خاجوی کرمانی، صاحب اثر منظوم همای و همایون، مولوی، صاحب مثنوی معنوی و غزلیات شمس تبریزی، حافظ، شاعر نامدار ایرانی، صاحب دیوان حافظ و سعدی شیرین سخن، ظریف نکته‌دانی که وقتی خان مغول آباغا خان از او پند خواست، او زیرکانه پاسخ داد:
فرمان روای مغول، از دنیا به آخرت چیزی نمیتوان برد مگر ثواب و عقاب. اکنون تو مخیری.
شیخ سعدی، این معنی برایم به شعر بگو.
شهی که حفظ رعیت نگاه می دارد، حلال باد خراجش که مزد چوپانیست. وگر نرائی خلق است زهر مارش باد، که هرچه می خورد او جزیت مسلمانیست.
من کدامم شیخ؟
اگر حافظ رعیتی، بیت اول تو را کفایت می کند، وگر نه بیت آخر. شهر سلطانیه باید زیباترین شهر ایران شود.
اطاعت می شود قازان خانه بزرگ.
درباره بناهای به یادگار مانده از دوره فرمانروایی مغولان و ایلخانان باید بگوییم. به روایت اسناد و مدارک تاریخی، قوم ویرانگر مغول در ابتدای فتوحاتشان در ایران به هر جا قدم می‌گذاشتند، آبادی‌ها را ویران می‌کردند و عظیم‌ترین بناها به ویرانه‌ای تبدیل می‌شد. بنابراین در سال‌های نخست استقرار مغولان در ایران رد پایی از آثار و ابنیه مغولی دیده نمی شود. مورخان در این بار آوردند پس از آنکه دوره فتوحات مغولان به پایان رسید و آنان مجبور شدند دستگاه دیوانی و اداری پیدا کنند، دست به بنای ساختمانهای گوناگون زدند. بناهایی که از دوره مغول بر جای مانده بیشتر متعلق به عهد قازان خان و پس از آن است. شنبه قازان، بنای سلطانیه، ربع رشیدی تبریز، مقبره الجایتو و ابو سعید از جمله بناهایی است که در روزگار مغولان بنا شده. از آثار و ابنیه عهد ایلخانی نیز بناهایی همچون بقایای رصدخانه مراغه، مسجد ورامین، گنبد سلطانیه بر جای ماندند. صاحب نظران معتقدند بنایی که در عصر ایلخانان شهرتی به سزا داشته، گنبد سلطانیه، یعنی مقبره سلطان محمد خداونده است.
رنگین پارچه ها چشم را می نوازد.
هلاکو خانه بزرگ، این پارچه های زربفت هدیه ایست از طرف فرمان روای ارمنستان.
داریست داریست.
به روایت اسناد و مدارک تاریخی، از میان صنایع مختلف، صنعت نساجی تنها صنعتی است که در دوره فرمانروایی مغولان و ایلخانان در ایران رونق فراوانی داشته، آنگونه که امرا، عمال و وزرای مغول و ایلخان موظف بودند هر سال مقداری پارچه زربفت به عنوان تحفه و هدیه نزد فرمانروایان مغول و ایلخانی بفرستند. مورخان در منابع معتبر آوردند نساجی بیش از همه در عهد وزارت علاءالدین عطا ملک جوینی رونق یافت. عطا ملک جوینی در بغداد کارخانه های نساجی به راه انداخته بود و هر سال مبالغی هنگفت از عواید این کارخانه ها را به دربار ایلخانان می فرستاد. بافت پارچه در گیلان، خراسان، یزد و کرمان مرسوم بود و ایرانیان به بافت قالی، سجاده و گلیم‌های مرغوب توجه ویژه‌ای داشتند. در دو قرن هفتم و هشتم هجری قمری از میان انواع پارچه نیز ابریشم ایران یکی از مهمترین کالاها در بازارهای شرقی و غربی جهان بوده است. دوره فرمانروایی مغولان و ایلخانان در ایران به پایان رسید، اما ایران و ایرانی سرفراز ماند، چرا که مثل همیشه فرهنگ و تمدن کهن زاد بوم مادری من موفق شد بیگانه را در خود حصر کند و خود ایران باقی بماند. در گفتاری نفته نگاهی گذرا انداختیم به اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران در قرن هفتم و هشتم هجری قمری. اما قصه تاریخ ایران همچنان باقی است. در برنامه آینده برایتان از ادامه حوادث و اتفاقاتی خواهیم گفت که پس از فروپاشی سلسله ایلخانی و بقایای آنان در گوش و کنار ایران رخ داده است. تا برنامه آینده و سلامی دوباره، توفیق رفیق راهتان.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتک. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.
حسین و یا ناصر حسین، یا خادم الحسین و یا ناصر حسین، حی علی الحسین و سلام علی الحسین، حی علی الحسین سلام علی الحسین. من یا خادم الحسین و یا ناصر حسین، یا خادم الحسین و یا ناصر حسین، حی علی الحسین سلام علی الحسین، یا سیدی سلام علیک، یا سیدی سلام، قلبی دمی و اهلی لدنک، قتل الله قوما قتلوک، 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 و من الماء حزن منهوک. هرچی بلده نجات اهل عالم، یه بار دیگه مستجاب توبه های آدم، هر خون خود تپیدن عاشق عبادت است، دنیا نه جای ماندن اهل شهادت است، دنیا نه جای ماندن اهل شهادت است. ما سربلند روز جهادیم، ما سربلند روز، ما سرباز راه اتفاقیم، ما سرباز سر ما می رود اما رحمانه رحمانه رحمانه، تن ما می شکند باور ما نه، مستجاب توبه های آدم کیم هستی یاد آبم شرف روز نشاته، کیم عاشقان است لنا ذکر شهادت، ذکر قبول نبدی یا رب یا حسین، ذکر قبول نبدی یا رب یا حسین، ذکر حسین ملاک عبادت، ذکر حسین ملاک ذکر حسین کلید شهادت، ذکر حسین ملاک عبادت، ذکر حسین کلید شهادت. بریم اسلامی آمه آد تیره آد تیره آد تیره، یولو قیرت از عزت از اتره آد تیره آد تیره، مستجاب توبه های آدم، نور خانه رسول خاتم، تشکیه نیخاط اهل آدم، مستجاب توبه های آدم، نور خانه رسول خاتم.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و